أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بيان أولين مطلب در استصحاب بود که مرحوم شهید صدر فرمودن در حقیقت استصحاب است، جعلن، استدلالن، استلاحن، که البته ما فعلا به استدلالن و استلاحن ایشان کار نداریم. استدلالن یعنی ادله استصحاب چیه، استلاحن یعنی در استلاح چه تعریفی دارد، به تعبیر آخر تعریف استصحاب چیز. او فعلا بحثای بعدیه، ما در مقام توضیح جعلنش وارد شدیم. ایشان این سه اصطلاح رو در قالب سه نکته بیان می کنن که در واقع نکته اول مربوط به جعلنه، نکته دوم استدلالن، نکته سوم اصطلاحن. از این سه نکته طبعا چون اون کلمه جعلنش رو کار داریم، ما فقط فعلا متعرض نکته اول میشیم. در نکته اول یک حاصل بسیار مختصر، مرحوم شهید صدر فرمودن ما حکم ظاهری رو بیایم تعریف کنیم، حقیقت حکم ظاهری چیست. ایشان فرمودن یک حکم شرعی طریقی است که مولا اون رو جعل فرموده به خاطر حفظ یا حفظن ل بگید جان چی؟ ملاکات، حفظن ل ملاک اهم از اون ملاکات واقعی. تعبیر ایشون ای بود، به تعبیر ایشان مولا در مقام حفظ تشریعی است، حفظ تشریعی، حکم واقع رو جعل کرده به خاطر اموری، حکم واقع الان مشتبه شده، دوران بین دو حکم واقعی شده، میاد به خاطر رعایت اهم از این دو حکم واقعی که تارتن الزام است و بگید ترخیص، اخرى دو الزام مختلف است، به خاطر حفظ اون حکم واقعی و غرض از تشریع اون ما هو الاهم منهما، یه دونه حکم ظاهری رو چیکار میکنه؟ جعل میکنه. این تقریبا حالا با همه کلیات حرفش حاصل فرمایشات مرحوم شهید صدر یا الله، که ایشون و علیکم السلام اسمشو گذاشتن تزاحم حفظی در مقابل تزاحم ملاکی که مرحله قبل از این است، و تزاحم امتثالی که مرحله بعد از این است، و اون جمع و کسر و انکسار تزاحم امتثالی دیگه کار کیه آقایان؟ کار مکلفه. اما جمع بندی در تزاحم حفظی و قبل ترش تزاحم ملاکی کار کیه؟ شارعه. شارعه است که اول باید ملاکات رو کسر و انکسار کنه تا ببینه این متعلق بالاخره چه حکمی خواهد داشت. جمع بندی که شارعه کرده یکی از احکام خمسه رو تکلیفیه رو در ناحیه او جعل فرموده، این میشه تزاحم ملاکی. بعدن گاهی اون دوتا، بعد گاهی حکم واقعی دوتا در قضیه بوده، محل ابتلاء مکلف هم هست، الان گیر کرده بین این دوتا حکم واقعی، یکی رو باید فدای بگید دیگری کنه. الان عملا همینه دیگه، یک قطره خون که افتاده توی این دو، من یا باید همینجور شانسکی یکی رو بخورم یکی رو نخورم، که میشه ترجیح بلا مرجع، بعدم این بازم یقین به امتثال پیدا نکردم، چون معلوم الحرمه اینجا هست، من باید یقین به امتثال اجتناب از حرام پیدا کنم، یقین پیدا نکردم. اگرم اباحه مطلقه هست، خب باید دلیل داشته باشم دیگه. پس همینجور شانسکی و علکی که نمیشه کار کرد، لذا یا باید از هر دو اجتناب کرد یا باید قائل به اباحه شد دیگه. مسئلهشو میگم اینجا، سلام علیکم و رحمت الله، شارع اومده چیکار میکنه؟ یک کس رو انکسار جدید میکنه، میبینه اگر بگه هر دو رو اجتناب کنید، کدوم یکی رو فدای کدوم یکی کرده؟ اباحه رو فدای الزام کرده، چون یکی از این دوتا آب که الان پاکه یقیناً دیگه، یکیشون نجسه. اگه بگه که هر دو رو مرتکب بشید، الزام به ترک رو که در یکی بوده فدای اباحه کرده، چه کار میکنه شاره؟ میبینه غرض اهمش کدوم یکیه اینجا، آیا غرض ترخیصه یا غرض الزام به ترکه، هر کدوم بود او رو انتخاب میکنه. اینجا یا جعل وجوب احتیاط میکند به اجتناب از کلت طرفه، یا جعل جواز ارتکاب میکند در کلل اطراف. خب این شد اصطلاحاً تزاحم حفظی، مرحلش کارش به دست کیه؟ شارعه. ولی مرحلش کجاست؟ بعد از تزاحم ملاکی. خب روشنه دیگه، تزاحم امتثالی رو هم که اشاره کردیم. بعد دیروز آمدیم رسیدیم به این که حالا که شارع میخواد مصالح و ملاکات اولیه رو برشون تحفظ کنه، که تحفظ ملاکیه دیگه، درست شد یا نه، میخواد بر اونها تحفظ کنه، گاهی میبینه که قوه احتمال به حدیه که واقعیات محفوظ میمونه. ما مثالشو دیروز زدیم، مثالش چی بود؟ میبینه ما 100 تا مشتبه داریم، تعداد زیادشو خبر ثقه داره حل میکنه برای ما، ولو خبر ثقه قطعیل اصابه نیست، اما میبینه بالاخره 80 تا از این 100 تا مشتبه الحکم رو خبر ثقه اومده پوشش داده. باز خبر ثقه هم علل قاعده اما اغلبش به واقع اصابه میکند. پس ته و توی قضیه رو که در میاریم، میبینیم از این 100 تا مشتبه الحکم، مشتبه تا قبل از خبر ثقه، والا با خبر ثقه دیگه مشتبه نیستن دیگه، حالا مشتبه الحکم به اعتبار واقع، از این 100 تا مشتبه الحکم خبر ثقه اومده تکلیف 60-70 تاشو روشن کرده تقریبا، درست شد یا نه. خب پس اینجا مولا میاد، چون احتمال رسیدن به غرض واقعی با جعل حجیت برای خبر ثقه خیلی زیاده، دایره احتمالاتش خیلی گسترده است، اومده جعل کرده حجیت رو برای خبر ثقه. روشنه؟ خب باز خود جعل حجیت برای خبر ثقه شد یک مقام مرحله چندم، تزاحم حفظی. آقا اینجا تزاحم حفظیش کو؟ آها، چون اینها یقیناً خیلی از احکام هست که حرامن، خیلی از احکام هستن که مباحن، خب ممکنه این خبر ثقه که الان داره میگه فلان کار مباح است، شاید واقعاً در عالم واقعی کار چی بوده باشه؟ حرام بوده باشه، احتمال نداره حرام بوده باشه و خبر ثقه بگه مباحه؟ چرا؟ میخوام اون تزاحم حفظیشو پیاده کنم براتون، احتمال داره در عالم واقع حرام باشه، خب این خبر ثقه داره میگه مباحه، باز اینجا الان تزاحم حفظیست بین دو چیز. مولا که خبر داره چه خبره، او که میدونه در عالم واقع چیه، چون گفتم این کارش به دست کیه؟ مولاست. مولا که میدونه مثلا شرب توتون مثلا در عالم واقع چیه؟ حرامه، خب این خبر ثقه آمده میگه مباحه، اینجا چه کار کنه مولا؟ اگر خبر ثقه را اصلا حجت قرار نده. خب درسته این یکی خطا کرده، ولی 80 تا دیگه چیه؟ اصابه کرده. مولا میاد این یکی دوتا پنجتایی دهتایی که خبر ثقه به واقع اصابه نمی کنه و اون غرض واقعی فوت در این موارد میشه رو، اینا به پای چی حساب میکنه؟ به پای او 70-80 تایی که اصابه میکنه. روشنه؟ پس در هر موردی که کس رو انکسار کنه بله، ولی اکثر موارد که اصابه کرده دیگه. اینجا مولا آمده تحفظن لملاکات واقعی حد اکثریه، در اکثر موارد یک قاعده یا عام جعل میکنه حجیت خبر ثقه، یا بگو وجوب اخذ به خبر ثقه ما شئت فعبر. خب اینجا باز شد تزاحم حفظی. روشنه؟ این تا اینجا رو تقریبا دیروز گفتیم. حال شما خوب آقا جان؟ این ببخشید این وسط بحثه، اگه الان خیلی روشن نشد نگران نشید. خب نکته دوم، حالا گاهی، اما گاهی محتمل، از او وقتی احتمال بود حالا محتمله، گاهی محتمل در موارد باقی مونده تأکید بیشتری داره، اما بازم چون قوه احتمال در طرف مقابل زیاد بوده، بازم جانب احتمال رو ترجیح میده. اصطلاحاتش قلم به سلم هست، ولی مطلبش خیلی واضحه، الان توضیح میدم. پس گاهی این چند تایی که این طرف قضیه هستند و اصابه ممکنه نکنن، محتملشون خیلی مهمه، محتمله. اما خب باز نگاه میکنیم، ولو محتمله خیلی مهمه در این 3-4-5 تا، یعنی خیلی بحث مهمی بوده، اما در این حال او بر 80-90 تا دائره احتمالی اصابه ای به واقعه، که او 80-90 تا این 4-5 تا رو تو دل خودش چیکار میکنه؟ پوشش میده. درست شد یا نه؟ ما یک مجلسی گرفتیم میگیم که آقا نمیدونیم که آیا قرار بود فقط 4-5 تا از مثلا روحانی های محترم معمم فقط بیان، یک جلسه خصوصی داشتیم یا نه یک جلسه روزه عمومی بود. حالا میبینیم عده ای از مردم هم اومدن پشت در، این محترمین هم آمدن پشت در. خب آیا فقط بگیم شما 4-5 تا بیایید تو، یا بگیم آقا مجلس بار عامه همه تشریف بیارن؟ خب از یه طرف درست محتملی 4-5 تا آدمای محترمی هن خیلی و شاید جلسه خصوصی قرار بوده، اما از یه طرف هم 500 نفر اومدن دم در میخوان توی مجلس روزه شرکت کنن، و شاید ما قرارمون الان مجلس روزه بوده، اونا مثلا دیر اومدن و امثال اینها، ما چکار کنیم؟ چجوری اعلام کنیم؟ من یه مثال عرفی میزنم، ما میخوام یعنی این محتمل و احتماله براتون خوب تصویر بشه. پس ببینید احتمالش 500 نفره اون طرف قضیه، اگه بگیم همه بیاید خب میگیم که خب الحمدلله پس او 500 تا حل شد مسئله شون، اما محتمل در این طرف چیه؟ 5 تاست، ولی محتمل خیلی قویه. البته قرار نیست ما تشخیص بدیم، ولی کار شارعه، کار شارعه عرض کردم. خب شارعه که حکم ظاهری جعل میکنه دیگه. بله بله عرض کردم، اول بحثم اشاره کردم. خب نه گاهی میخواستن شهید صد بگن، گاهی در این طرف قوه محتملا هم ارزه، ولی دائره احتمال چون خیلی اون طرف چربش داشته ترجیح داده. گاهی نه، حالت دوم اینه که نه در هم ارز نیست محتملات، محتملات این طرف همین محدوده خیلی محتملش قوی تره، بازم در این حال از بس دائره احتمال اون طرف زیاد بوده، بازم او رو بر ای چکار کرده؟ چربش داده و غلبه داده. جان؟ نتیجه یکیست، اما خود مورد و خصوصیت دوتاست. سه، خب من حالا یه مثالی هم بزنم، یه مثال بزنم. یک دارویی است که زمینه احتمال حل مشکل بیماری من درش خیلی زیاده، ولی یه محتملی هم هست که ممکنه یه دارو یک کمی هم آسیب بزنه به کلیه، ولی بالاخره من الان به اصطلاح احتمال این که بیماری نمیدونم کبد و چی و چی و اینا هم جبران کنه خیلی، نه 80 و 90%، 95% خوب میکنه. حالا یه 4% هم ممکنه که به کلیه آسیب بزنه، نه آسیبی که بمیرم و اینها، نه دیگه، باز محتمل او میشه سومی که حالا خواهد آمد. یا آسیبی میزنه، یه مدتی به زحمت میفتم، باید چند تا دکتر برم، دارو بخورم، خوب بشم. اونجا دایره احتمال چیه؟ اقواس و مولا این رو چکار کرده؟ ترجیح داده. اما حالت سوم، گاهی نه، احتمالات اصلا مهم نیستن، محتملات مهمترن. مثلا بگه اگر ثقه خبر داد به حرفش عمل نکنید، اینجوری بگه، اگه ثقه خبر داد به حرفش عمل نکنید بلکه احتیاط کنید. یا بگه اصلا مرخص باشید، شما به ثقه کاری نداشته باشید، من بهتون میگم احتیاط کنید، یا من بهتون میگم در ترخیص باشید، ولی به حرف ثقه کاری نداشته باشید. مثلا یه جایی حکم الزامیه خیلی براش مهمه، اینجا از بس حکم الزامی مهمه، میگه که نه، حتی اگر ثقه هم گفت الزام نیست، شما در این موارد به خبر ثقه اعتنا نکن. درست شد یا نه؟ مثلا حرمت قتل مؤمن، یه ثقه ای میاد میگه که آقا این آقا یه همون جانیه ها، یه همونیه که قصاصش واجبه. ما نمیدونیم، شاید او باشه، شاید هم چی باشه، شاید هم یه مؤمنه حسابی درست و درمونی باشه. خب این حرمت قتل مؤمن اینقدر این حکم الزامی برای الان مشتبه شد دیگه، امر بین حرمت قتل مؤمن یا وجوب یا حداقل جواز قتل جانی از باب قصاص، درست شد یا نه؟ ما نمیدونیم کدومی که مصداقا، الان باز تزاحم شد دیگه، حکمها قبلا وضع شده اما الان به خاطر یک عوارضی اینجا چی شد؟ تزاحم شد. چه کارش کنی؟ مولا نگاه میکنه این حکمه از بس این حکم الزامی براش مهمه، میاد میگه آقا تا یقین نکردی که این همان جانیه اعتنا نکن، ولو خبر عدلین هم باشه. مثلا خب پس گاهی به قول ایشان محتمل از احتمال میشه چی؟ اقوا. حتی اینجا احتمال این که یه همون جانیه باشه 98% میشه با خبر ثقه، 97% میشه با خبر ثقه یا قول عدلین. اینقدر دائره احتمال، احتمال یعنی درجه احتمال مطابقت با واقع دیگه، اصابه اصطلاحاً، اینقدر درجه احتمال قویه، 97% احتمالاً یه همون جانیهه، ولی همون 3% نکنه که داری یک مؤمنی رو میکشی، چون این درجه محتمل حرمت قتل مؤمن، قتل مؤمن، شاید این قتل مؤمن باشه، محتمل یعنی قتل مؤمن، ببخشید من زانوم کمی درد میکنه، چون قتل مؤمن خیلی مهمه برای مولا رعایتش که این که آر نشود، این رو ترجیح میده. خب پس میاد میگه عدم جعل حجیت برای خبر ثقه، یا به تعبیر دیگه عدم جواز اخذ به خبر ثقه. روشنه؟ اینم مواردش متعدد. بله حالا در دائرش، بله در دائرش، حالا مثلا ارز یقیناً هست، جان هست، ناموس هست، مثلا بله الحدود تدرع و به شبهات مثلا، و حالا این مثالی که زدم همین بود دیگه، قصاص بود دیگه و امثال اینها. خب اما شد چند حالت تا حالا؟ سه حالت، که دو حالت قوه احتمال ترجیح داده شد، یک حالت قوه محتمل، حالت چهارم جان. اصلا کار ما نیست، کار ما نیست، کار شارعه، کار شارعه، بله شارع خودش حساب کتاباشو میکنه. ما داریم حقیقت و حکم ظاهری رو میسنجیم که ببینیم حکم ظاهری که شارع جعل کرده از چه باب بوده، ایشون داره اون فضا رو تصویر میکنه. حالت چهارم طبعا شما بگید دیگه چیه؟ هم قوه احتمال و هم قوه محتمل دخالت دارن در تصمیم مولا. اینجا چه کار کنه؟ طبعا باید حکم ظاهری را به گونه ای جعل کند که هر دو رو لحاظ کنه. چجوری عرض میکنه؟ بعد عرض میکنم. خب توی نکته اول از نکات شهید صدریم که داره در مرحله جعل استصحاب بحث میکنه، به مناسبت جعل استصحاب فرمود اول حقیقت حکم ظاهری رو بفهمیم، تا اینجا انشاءالله حقیقت حکم ظاهری بناءً علی مشرب ایشان رو فهمیدیم، بحث تزاحم حفظی و الی آخر. خب در ادامه ایشان یه حرف قشنگی میزنه، میگه خب بررسی کنیم اونجایی که حکم ظاهری بر اساس قوه احتمال جعل شده. هر کی گفت اسمش چیه؟
اماره.
آفرین، این میشه اسمش اماره، مثل خبر ثقه مثلا. آره دیگه، خب خبر ثقه بر اساس قوه احتمال دیگه، احتمال اصابه در خبر ثقه خیلی زیاده دیگه، 90 خورده ای درصد با خبر ثقه آدم براش زمینه احتمال اصابه به واقع فراهم میشه. اینجا حکم ظاهری چی رو اخذ کرده؟ بگو حجیت خبر ثقه، یا اگر رو کلمه حجیت هم حساسیت دارید بگید وجوب اخذ به خبر ثقه. درست شد یا نه؟ خب پس اینجا اسمش شد چی؟ اماره. حالا سوال تعبیرش چی باشه؟ بگه جعلته طریقا، بگه اعمل به خبر الثقه، یا جعلت خبر الثقه طریقا الى الواقع، یا بگه جعلته منجزا و معذرا. شهید صد میگه ما دنبالی تعبیراش نیستیم، هرچی میخواد بگه بفرماید، ما برامون مهمه این که الان اینجا چی رو ترجیح داده شاره؟ قوه احتمال رو. اسمش هم میگذاریم چی؟ اماره. ظواهر همینجور نیستن؟ ظواهر اصلا ظنون معتبره دیگه، حالا راحتتون کنم، ظنون معتبره همشون اینجوری هم دیگه، به خاطر چی بود آیه حسینی؟ قوه احتمال. اما اگر توجه به جانب محتمل داشت، اینقدر اون محتمله، نکنه که این من بگم که اگر کسی شبیه مثلا فرض کنید که عیال خودت بود حمله بر محرمیت کن، نخیر، باید یقین کنی عیال خودته، مخصوصا اگه دو قلو باشن فرض کنید، نه خیر آقا، باید یقین کنی و امثال اینا. اینجا جانب چی رو ترجیح داده؟
محتمل
رو. اینجا علل قاعده جعل میکنه چی رو؟ اصل رو. اونم اصل چی؟ احتیاط مثلا. اصل جان؟
غیر محرزه.
آره. البته احتیاط به یه معنا محرزه. اینو تعبیر شهید صد اصل غیر محرز، آفرین، ولی غیر محرز میگن به اعتباری که خود این اصل به واقع چیز نداره، و الا نتیجه احتیاط کردن میشه چی؟ احراز واقع، ولی تعبیر ایشون اینه. خب اما اگر هر دو در نظر جائل باشه، یادتونه گفتم گاهی قوه احتمال و قوه محتمل هر دو برای شارع مهمه، این حالت آخر حالت چهارم نگفتم که گفتم باید حکم ظاهریش رو جوری جعل کنه که جانب هر دو رو داشته باشه، گفتم بعد بهتون میگم، الان میخوام عرض کنم. ایشون میفرماید اینجا علل قاعده باید اصل محرز بیاره، مثلا چی؟ استصحاب. استصحاب کارش همینه دیگه، استصحاب هم جانب احتمال درش رعایت میشه، چون بسیاری از موارد همون حالت سابقه با قوت خودش چیه؟ باقیه دیگه. هم جانب چی رعایت میشه در استصحاب؟
محتمل.
چطور جانب محتمل لحاظ میشه؟
احتمالش محتمل فهمید؟
هر دو. احتمالش رو که عرض کردیم، چون معمولا اون حالت سابقه با قوت خودش چیه؟ باقیه دیگه.
محتمل دیگه، ما هم محتمل داریم.
هم احتمال رو میخوام بگم هم محتمل.
چون تعبد توش خواهی
محتمل چطوره؟ آه محتمل
آه همون یقین سابقه، مگه همون محتمل نیست دیگه؟ محتمل ما همون یقین سابقه است دیگه، درسته یا نه؟ او یقین سابقه انشالله به قوت خودش باقیه و و او یقین سابق اگر حرمت بوده، خب باری کلما داریم حرمت رو استصحاب میکنیم دیگه. بله؟ ولی خب شاید اون حالت سابق در عالم واقع شاید حکم الان، نه اینو میخواستم بگم، شاید الان اون جایی میگیم که حالت سابقه اباحه بوده. اگر اباحه بوده و من الان استصحاب اباحه و جواز کردم، شاید الان دیگه جایز نباشه ارتکاب اون فعل. چی باشه؟ حرام باشه. درست شد؟ خب اینجا جانب محتمل دیگه رعایت نمیشه. وقتی استصحاب به نحو مطلق حجته، خب استصحاب چی رو جاری میکنیم؟ استصحاب جواز رو در این مثالی که من گفتم. حالت سابقه اباحه ها، ساده دارم میگم، حالت سابقه اباحه است. من اولا استصحاب کردم اباحه رو و حالی که الان در عالم واقع حکم عوض شده، حکم الان چیه؟ حرمت است. اینجا جانب محتمل رعایت نشد. جانب چی فقط رعایت شد؟ احتمال. ولی خب اگه استصحاب رو باز حجت قرار نده، میدونید میخوام چرا بگم جانب محتمل هم اینجا رعایت شده؟ در این فرضی که الان مثال زدم جانب محتمل رعایت نشد. اما اگه استصحاب اصلا حجت نباشه، خب خیلی از وقتا هست که حالت سابقه الزام بوده، الزام به فعل یا الزام به ترک، و اگر استصحاب جاری نشود، اون الزامه که بعد خیلی هم مطلبش هم مطلب مهمی بوده باید ترک می شده، مطلب مهمی بوده باید اتیان می شده، استصحاب جاری نکنیم اباحه‌ای چیز می جاری می کنیم، باز اون طرف قضیه از دست میره. پس اینجوری نیست که با جعل استصحاب فقط جانب محتمل رعایت نشود. اتفاقا با جعل حجیت برای استصحاب خیلی از وقتا جانب محتمل رعایت می شود، وقتی که حالت سابقه چی بوده باشه؟ الزام بوده باشه. اینا رو که با هم
بله دیگه
ولی من حیث المجموع داریم میگیم، بله فرماشتون متینه. اینا رو که با هم شارع کسر و انکسار میکنه، میبینه خب استصحاب قوه احتمال که دارد، قوه محتمل هم درش رعایت می شود عموماً، نه همه موارد. پس چون میبینه کار خوبیه، یک قاعده خوبیه که درش هر دو جهت رعایت میشه، میاد میگه اینو ما حجت قرار دادیم برای شما و بهش اخذ کنید در مقام عمل. ولی هیچ وقت آقایون، ولی هیچ وقت حسن احتیاط رو جلوشو نگرفته. همون جایی هم که استصحاب میکنه بگید اباحه رو که قبلا اباحه بوده شاید الان اباحه نباشه، ولی همین جا میگه اگر احتیاط کنی چیز خوبیه، به شرطی که به سر حد وسواس و نمیدونم اسر و حرج و هرج و مرج و امثال اینها منتهی نشه. خب پس خوب رعایت کرده شاره، آفرین، درست شد. و علا ضوء ذالک نقول، در پرتو این بحثایی که گفتیم حالا چی میگیم؟ میگیم بعضیا، مای شهید صد میگیم، بعضیا میگن از استصحاب اصلا ناظر به احکام واقعیه و ملاکاتش نیست. حقیقت استصحاب میخوان بگن. حالا یادتونه وعده برای چی داده بودیم؟ گفتیم نکته اولا در مقام بیان استصحاب جعلن، حقیقتن، ثبوتن، واقعا چیه؟ الان واقع استصحاب گفت، ایشون گفته که به نظر ما واقع استصحاب یک حکم ظاهری شرعی است که جعل شده تحفظن لملاک واقعی، هم رعایتن لجانب قوه احتمال و هم قوه محتمل. این شد حقیقت استصحاب به نظر مرحوم سید شهید خب ایشون میگه حالا که قول ما رو گرفتی طبعا اون اقوال دیگه که در مسئله هست اونا رو هم میفهمی و تفاوتش رو با حرف ما میفهمی و این که اونا رو ما قبول نداریم دیگه طبعا. حالا یه قول دیگه چیه؟ ایشون میگه در قبال قول من یه عده‌ای گفتن استصاب اصلا نگاه به حکم واقعی نداره. با حالی که طبق قولی که ما تا اینجا گفتیم نگاه به احکام واقعی داره یا نداره؟ داره. اتفاقا به خاطر حفظ ملاکات واقعی اومد شارع استصحاب رو حجت قرار داد دیگه. پس اونایی که میگن استصحاب غیر ناظر الی الاحکام الواقعیه و ملاکاتها بل هو مجرد و تعبد ظاهری صرف که اصالت الاباهه، آمدن گفتن چطور اصالت الاباهه رو که شارع حجت قرار داده یک حکم ظاهری صرف هست؟ شهید صد در همین اصالت الاباهش هم حرف دارن، ولی حالا اونا میگن چطور اصالت الاباهه یک حکم ظاهری صرفه؟ جعل حجیت برای استصحاب، و استصحاب هم همینه، استصحاب معذرت میخوام حکم ظاهری نه تعبد ظاهری، تعبد ظاهری صرف. میگن استصحابم اصلا نگاه به حکم واقعی و ملاقاتش نداره، یه تعبد ظاهریه. مولا به من میگه آقا تو متعبد بشو، بگو انشاء همون حالت سابقه رو بنای عملی بگذار تعبدن بر همون حالت سابقه، در نتیجه عملیش فرقی نمی کنه. ما داریم الان چی رو بحث می کنیم؟ حقیقت استصحاب رو. نگید آقا ایام که همونه، بله خب در مقام اول که همه استصحاب می کنن معلومه، ما داریم حقیقت استصحاب، روح استصحاب رو می شکافیم. خب
شاید منظورش اینه که تعلق با حکم به صورت مستقیم نداره، چون جلسه قبل
هر دوش درسته دیگه، هر دوش درسته. ها منظور این گروه یعنی که تعبد صرف است،
فرمودن که به صورت مستقیم نیست بلکه به نسبه دیگه.
همین الان میگم شهید صد جواب میدن، الان که جوابشونه که میدیم معلوم میشه. ایشون میگن ما اولا تو خود اصالت الاباهه آقایون هم حرف داریم، اینا گفتن استصحاب مثل اصالت الاباهه یک تعبد ظاهری صرفه، ما میگیم اصلا کی گفته خود اصالت الاباهه تعبد ظاهری صرفه؟ اصلا اصالت الاباهه هم باز به خاطر چی جعل شده؟ تحفظ بر ملاکات واقعی. حالا شارع در مواردی که اصالت الاباه حجته چی رو ترجیح داده؟ مصلحت چی رو ترجیح داده؟ ترخیص را. اصلا خود اصالت الاباه هم تحفظن لملاک واقعی جعل حجت قرار داده شده از ناحیه شارع. اما خب بله اون ملاک واقعی که شارع اهم و مهم کرده و ترجیح داده اون ملاک چی بوده آقایان؟ ترخیص بوده. شهید صد میگه پس تو خود مقیسون علیهتون یا اون مثالی که زدید و تنظیر فرمودید، مقیس نه قیاس اصطلاحی یعنی قیاس عرفی، همون بگو تنظیر، اون مورد تنظیریتونم خودش اول کلامه، خود اویم میشه داخل در همین قانونی که ما بیان کردیم. بعد به اضافه در ما نحن فیه، بله البته اصالت الاباهه بر اساس قوه چیه؟ اصالت الاباهه مصلحت ترخیص مزاحم شده با غرض لزومی. اما باز اینجا یک حرف جدید میزنه، من چه کنم؟ خب اینا رو باید توضیح بدم. اما نه بر اساس قوه احتمال، چون اصالت الاباهه که احتمال اصابش به واقع بیشتر از اون غرضهای لزومی نیست، اتفاقا شاید بسیاری از مواردی که شارع میگه اباحه شاید اینا به واقع اصابه نکند، چون شبهه مثلا در شبهه بدویه بعد الفصل مشتبه الوجوبه، مشتبه الحرمه، اتفاقا شاید بسیاری از این موارد در عالم واقع هم چی باشن؟ واجب باشن یا حرام باشن. پس این جاهایی که شارع اصالت الاباحه رو ترجیح داده باز نه بر اساس قوه احتمال است، بل تعبیر زیبایی دارم، اول به ایشون آفرین میگم، بعد به خودم آفرین میگم، و سوم به شماها انشالله اگه عرض بنده رو خوب متوجه بشید، میگه بل بر اساس نوعیت محتمل. هر جا اصالت الاباحه رو ترجیح بداده بر اساس قوه احتمال نیست دیگه. روشن شد چرا بر اساس قوه احتمال نیست؟ چون مثلا ما اصالت الاباحه رو کجاها گرفتیم؟ مثلا در شبهه بدویه بعد الفحص، شبهه بدویه، شبهات وجوبیه، شبهات وجوبیه و یا شبهات تحریمیه، ممکن اتفاقا بسیاری از اینها در عالم واقع حرام و یا واجب باشند، ولی شارع جعل کرده چی رو؟ اصالت الاباحه رو. و پس بر اساس قوه احتمال نشد، قوه محتمل هم نشد، چون خود اون تک مورد اگه بخواد قوه محتمل رو رعایت کنه، خب علل قاعده بالاخره جانب حرمت و اینها رو معمولا ترجیح میدن تا جانب اباحه رو دیگه. درست شد؟ چون اباحه، اگر اباحه بگیم چیز آب از آب تکون نمیخوره، ولی حرام باشه پس چیکار میکنه؟ آها، نوعیت محتمل. یعنی چی نوعیت محتمل؟ آها، مصلحت تسهیل. مثلا مصلحت تسهیل علی العباد، این خود تسهیل علی العباد، این که بعثت علی الشریعت السمحه السهله، این خود این محتمله نوعیت، یعنی ولی یک مصلحت چیه؟ نوعیه است. او مصلحت نوعیه چیه؟ محتملش چیه اینجا؟ خود تسهیله. تسهیل امر علی المکلفین یک امریه که اینقدر برای شارع مهم است که به خاطر تسهیل و غرض تسهیل میاد دست از اون غرضهای لزومی که در قضیه وجود، چون بالاخره خیلی از مشتبه الوجوبا در عالم واقع هم چیان؟ واجبن. خیلی از مشتبه الحرمه ها در عالم واقع هم حرامن، اما دست از اونها بر میداره، البته بعد الفحص ولی است، نه قبل الفحص. واضحه دیگه. اینجا میاد میگه که نه، من جعل کردم اصالت الاباحه رو بر اساس قوه احتمال، نه قوه محتملم، نه. چرا قوه محتمل نه؟ توضیح دادم، بر اساس نوعیت محتمل. خب پس چشم، پس حرف من شهید صدر این شد که چی؟ استصحاب اون بود، نه اباحه. اباحه نوعیت محتمل بود، استصحاب قوه احتمال و محتمل بود. خلط نشه ها، الان نوعیت محتمل رو تو اباحه داریم میگیم ها، و الا استصحاب قوه احتمال و محتمل بود. این آقایان قول اول در قبال قول مای شهید صدر گفتن استصحاب یک تعبد ظاهری صرفه که اصالت الاباحه. شهید اول به اصالت الاباحه شون آمدن اصطلاحاً این قولت کردن، گفتن کی گفته اصالت الاباحه هم تعبد ظاهری صرفه؟ نه خیر، اینم داخل در بحث و ناهازه است. فقط فرقش با استصحاب عزیز ما اینه که اینجا بر اساس نوعیت محتمل شارع اباحه را لحاظ کرده. خب حالا جواب اصلی نمون مون داده نشد، جواب اصلی اینه که استصحاب بگید چطور. اینم یک کلمه بگم، فرمایش شما رو گوش میکنم. ایشون میگه خب با بیانی که ما عرض کردیم خود به خود دیگه معلوم میشه تعبد ظاهری صرف نیست دیگه. مثلا تعبد ظاهری صرف یعنی به ملاکات واقعی و احکام واقعی نظر نداشته باشد، در حالی که دیدید که نظر دارد. پس تا حالا چند قول در حقیقت استصحاب روشن شد؟ دوتا، یکی قول مای شهید صدر، یکی هم تعبد ظاهری صرف که تنظیر کردن به اصالت الاباحه. ما گفتیم اصالت الاباحتون هم قبول نداریم، فقط فرقش اینه در استصحاب شارع رعایت کرده جانب قوه احتمال و محتمل را معن، اما در اباحه رعایت کرده نوعیت محتمل را. این توضیحات اگه من نمیدادم به عبارات شهید صدر مراجعه میکردید خیلی قلم به سلم به میومد براتون. قول سوم الان میگم جانم.
قوه
های اقتضایی
تو
همشون همیشه
که
با قوه نوعیت علال قاعده دیگه، علال قاعده دیگه، همه الناس فی ساعت مالا یعلم، مثلا اسمش بالا شده دیگه، سعه دیگه، مثلا نوعیت محتمل وقتمومه.
اقتضایی تو خودش بسیده نیست؟
نه. خب نه دیگه، قرار شد سر وقت بگید. تا اینجا شد چند تا قول؟ دوتا. قول سوم فقط عنوانشو میگم دیگه توضیحش برای فردا انشاءالله. قول سوم بعضیا استصحاب رو تنذیر کردن به احتیاط. اونا استصحاب رو تنذیر کرده بودن به چی؟ به اباحه، که در اون تنذیرشون هم به نظر ما شهید صد اشتباه شده بود. اینا تنذیرش میکنن به احتیاط، میگن استصحاب کارش چیه؟ کارش تحفظ بر واقعه. بله، به واقع نگاه دارد، به خلاف قول قبلی که میگو اصلا به احکام واقعی و ملاکات کاری نداره، یه تعبد ظاهری صرفه. قول سوم میگه نه، به واقع نظر داره، هدفش هم تحفظ بر واقع هست، اما با قطع نظر از اماریت و کاشفیه، در حالی که ما گفتیم با رعایت قوه، نه محتملش کار نداریم اینجا، قوه احتمال. مگه نگفتیم در استصحاب هم قوه احتمال است و هم قوه محتمل، هر دوش رعایت میکنیم؟ اون چیزی که اصابه به واقعه جریان قوه چیشه؟ احتمالشه، احتمال اصابه، احتمال این که همون حالت سابقه به قوت خودش باقی باشه خیلی خیلی چیه؟ زیاده، اون قوه احتمالش. به نظرم جواب این سومینم فهمیدید خود به خود، بدونی که من فردا بیاد و توضیح بدم. قول سوم چی شد؟ گفت استصحاب مثل احتیاطه، کارش تحفظ بر واقع هست، اما تحفظیه که اصلا در خود، گفت نگفت احتیاط اصله غیر محرزه، شهید صد غیر محرزه یعنی چی؟ یعنی اصلا اماریت و کاشفیت از واقع ندارد. احتیاط اماره واقع نیست که، احتیاط در مقام عمل نتیجه این می شود، ولی خود احتیاط که جنبه اماریت و کاشفیت عن الواقع ندارد. روشنه؟ شهید صد میگن قول سوم این گونه گفتن که استصحاب تحفظ بر واقع می کند بدون جنبه اماریت و کاشفیت. من جوابشم گفتم دیگه، جوابش چی شد؟ یکی در استصحاب ما وقتی گفتیم قوه احتمال هم رعایت می شود، پس معلوم میشه جنبه اماریت و کاشفیت عن الواقع هم درش لحاظ می شود. فقط به نظر حقیر فرق قول مای شهید صد با قول سوم کمتر است از تفاوت قول مای شهید صد با قول دوم. ان شاء الله ولل کلام تتمتون ستجی ولله الحمد.